عزیزان، قسمت هفتم کتاب گویای قرار بیقرار آماده پخشه که به اتفاق میشنویم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قرار بیقرار، روایت شهید مدافع حرم مصطفی صدرزاده، به قلم فاطمه سادات افقه، گویندگان رویا فلاحی، مهدی نمینی مقدم، صدا برداران پرهام پرتو، فرزاد شریفی، تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده.
مصطفی آینه ای صیقل خورده. هر جمعه که می گذرد انگار آغاز نبودن توست و من هر صبح جمعه می گویم برادرم سلام، دوباره جمعه آمد و یاد تو رنگ و بوی دیگری دارد. همیشه غروب جمعه ها برایم سخت و دلگیر می گذشت، اما حالا جمعه قبل از آمدنش دلگیر است. چند وقتی است که عصر پنجشنبه هایی را که با هم گذرانده ایم مرور می کنم. برای جمعه ها هزار جور برنامه داشتیم. چقدر حالمان خوب بود. اما حالا بعد از رفتنت نه برای پنجشنبه برنامه می‌ریزم نه برای جمعه. عصر هر پنجشنبه در ذهنم کنج خلوتی گیر می‌آورم برای مرور تمام خاطراتت. ساعت‌ها می‌گذرند اما انگار زمان برایم بی‌مفهوم می‌شود. پنجشنبه‌ها به یادت می‌خوابم و جمعه به یادت بیدار می‌شوم. چقدر دیر می‌گذرد ساعت تا به 11 برسد و بعد هم متوقف می شوم روی ساعت نبودنت. این روزها جمعه های من فقط در ساعت 11 خلاصه می شود و به عشق سلامی دوباره میان من و تو. چشمانم را می بندم. اولین تصویری که پشت پلک هایم جان می گیرد ما هستیم و خانه طرح آبیاری پدر بزرگم که وابسته به سازمان آب شهرستان شوشتر بود. باغچه است که در چهار فصل سال سبز است، با دو درخت نارنج و یک درخت کنار و توت هایی که خیلی وقتها بالا رفتن از آنها و راه رفتن روی شاخه ها و پریدن روی سقف شیروانی و قدم زدن روی شیب سقف و تماشای اطرافش برای من مثل این بود که قله ای را فتح کرده ایم. انگار جایی بودیم که هیچ کس پیدای ما نمی کرد. اما مصطفی کوچک با آن همه شر و شور و شیرین زبانی ناظر همه بود. می رفت روی سقف و از شیب سمت درخت زردالو و درختان تاکی که شاخه هایشان تا سقف امتداد داشت به راحتی از آجرچین زرد رنگ دیوار پارکینگ پایین می آمد و از جماعتی که پایین منتظرش بودند تا از خجالتش در بیایند کتک می خورد. یا داخل باغچه می نشستیم و با ناخونهای من خاک را می کندیم و ساعتها گلبازی می کردیم. آنجا که می رفتیم حسابی انرژی من تخلیه می شد. بیبی خرمشهری که مادر پدر بزرگم بود همه بچه ها را دوست داشت، اما مصطفی شیرین زبان محبوب بیبی بود. گوشهای بیبی سنگین بود. وقتی که می خوابید فقط با صدای ساعتی که صدای زنگ بلندی داشت بیدار می شد. اهالی این بهشت کوچک همه با صدای عصای او و جمله‌ای که دائم تکرار می کرد نمازه، پاشو، نمازه، بیدار می شدند. یکی از آرزوهای ما بازی با آن ساعت زنگدار بود. یک بار داشتم با بچه ها داخل هال بازی می کردم که دیدم مصطفی از اتاق بیبی با ساعت بیرون آمد. خود بیبی ساعت را به او داده بود. حسابی با ساعت بازی کردیم و دل روده اش را در آوردیم. شب موقع خوابیدن مصطفی ساعت را داد به بیبی. من می دانستم این طور بی چون و چرا و با رغبت ساعت را پس دادن یعنی اینکه باید منتظر یک خرابکاری باشیم. خوابیدیم. چند ساعتی به اذان صبح مانده بود که صدای عصای بیبی خواب همه را پراند. مدام داد میزد نمازه، نمازه. قیافه عمه مرضیه که خواب زده شده بود دیدن داشت. وقتی بیبی فهمید مصطفی ساعتش را دستکاری کرده، دیگر هیچ وقت دست ما به ساعت نرسید. روزها و ماها و سالها گذشت. امروز نه بیبی هست، نه آن ساعت و نه مصطفی. اگر امروز بعد از گذشت 20 و چند سال از من بپرسند بهشت کجاست، میگویم هر جا که مصطفی است. یک بار در حیاط خانه طرح آبیاری داشتیم بازی میکردیم. قرار بود استخر درست کنیم. همه بچه های عمه و عموها هم بودند، اما من و مصطفی خیلی در چشم بودیم. عمو حسین که آن روزها به خاطر مشغله زیاد حال و حوصله نداشت از سر کار آمد. انگار از همان اول دنبال بهانه بود که به یکی گیر بدهد، اما هیچ کس آنجا نبود. رفت داخل اتاقش. از آنجا چشمش به ما افتاد. به حیاط آمد و به بازی، لباس، دمپایی و همه چیز من گیر داد و حال ما را گرفت. بازی من خراب شده بود، اما مگر می شد این کار عمو را بی جواب گذاشت؟ باید تلافی می کردیم. قرار بود زود بخوابیم که صبح زود برویم. موقع رفتن عمو حسین خواب بود، اما کفشهایش به ما چشمک می زد. پشت کفشها را خواباندم. مصطفی هم آفتابه کنار آبگرم کن را برداشت و آبش را داخل کفش عمو خالی کرد. حیف که نبودیم قیافه عمو حسین را موقع پوشیدن کفش‌هایش ببینیم. بابا تازه ماشین خریده بود، یک ماشین قدیمی بزرگ و باحال. عید بود و شهر بوی نوی و تازگی داشت. عشق ما هم این بود که لباس عید بخریم و منتظر بمانیم تا دایی حسین از تهران و خاله بتول از شوشتر بیایند اهواز. آن وقتها یکی از تفریحات ما رفتن به باغ بود، آن هم در حاشیه اهواز که جاهای بکر و دیدنی داشت. یک روز همه را جمع کردیم و رفتیم یکی از این باغ‌ها. بزرگترها مشغول حرف زدن و میوه خوردن بودند. ما بچه‌ها هم رفتیم پی بازی خودمان. وسط بازی چشممان به یک چاه پر از آب افتاد که برای آبیاری باغ استفاده می‌شد. دنبال بهانه‌ای بودم که هر طور شده بروم آنجا و آبتنی کنم. به شرط گرفتن 500 تومان عیدی از روح الله پسر دایی حسین، تصمیم گرفتم بپرم داخل آب. مردد به مصطفی نگاه کردم و گفتم دنبال بهونه میگردم که بابت پریدن توی آب کتک نخورم. مصطفی ساعت عیدش را از دستش باز کرد و انداخت داخل چاه. اینطوری بهانه هم جور شد. خودم را انداختم توی چاه و شروع به آب بازی کردم که متوجه شدم هر لحظه که میگذرد دارم بیشتر فرو میروم. بچه ها ترسیدند. مصطفی سری رفت و بابا را خبر کرد. وقتی مرا کشیدند بالا کسی حرفی نمی زد. ساعت مصطفی هم دیگر درست نشد، اما به خاطر فداکاری مصطفی آبتنی آن روز حسابی به من چسبید و 500 تومان هم جایزه گرفتم. روز به روز هوا گرمتر می شد. همیشه تابستان بچه ها در اهواز زودتر از تهران و شهرهای دیگر شروع می شد. گرمای آنجا انقدر شدید است که در طول روز نمی شود بیرون از خانه ماند. اما برای ما زمستان و تابستان فرقی نداشت. دنبال بازی بودیم و هیجان. تنها قسمتی که در خانه کولر گازی داشت اتاق پذیرایی بود. مادرم در را قفل می کرد و خودش هم زیر پنجره می خوابید تا ما از آنجا هم نتوانیم برویم داخل حیاط. در حیاط جلویی و پشتی هم قفل بود. صدای در حیاط بلند شد. بچه ها در کوچه منتظرمان بودند. مادرم را صدا زدیم و با التماس گفتیم مامان بذار بریم توی کوچه با بچه ها بازی کنیم. مادرم همانطور که دستش روی چشمهایش بود گفت توی خونه بازی کنید. باز هم التماس کردیم. گفت ته بازی توی کوچه همیشه دعواست. بعد هم خوابید. آبجی و مرتضی هم کنارش دراز کشیدند. من و مصطفی از اتاق زدیم بیرون تا بلکه راه فراری پیدا کنیم. اول رفتیم آشپزخانه. چشم مصطفی به تهویه افتاد. گفت داداش بیا از تهویه فرار کنیم. بابا هنوز تهویه را میخ نکرده بود. فقط با پارچه و چوب دورش را محکم کرده بود. رفتم روی کابینت و راه تهویه را باز کردم. به مصطفی گفتم بیا روی کولم. مصطفی خودش را بالا کشید اما شیشه جلوی تهویه مانع بود. ناامید آمد پایین. سراغ اتاق مامان و بابا رفتیم. چشممان به جای کولر اتاق افتاد که بابا تنها با یک تکه چوب و چند تا میخ جلویش را بسته بود. دراور بزرگ قهوه‌ای رنگ جلوی راه من بود. تمام کشوهایش را درآوردیم و انداختیم وسط اتاق. اتاق جای راه رفتن نداشت. دراور سبک شد و توانستیم بکشیمش کنار. از داخل کولر رد شدیم و به حیاط رسیدیم. از بلوک‌های سیمانی خودمان را بالا کشیدیم و رسیدیم به پشت بام و از آن طرف دیوار خودمان را پایین کشیدیم و بالاخره به کوچه رسیدیم. بچه ها به خاطر ما فوتبال بازی نکرده بودند. کوچه را خطکشی کردند برای بازی رابط. آخر این بازی به قول مامان دعوا و کتککاری بود. من و مصطفی و رضا در یک گروه بودیم. مزدک و سامان و حبیب هم در یک گروه بودند. چند دست پشت سر هم بازی کردیم و به دور آخر رسیدیم. به بچه ها گفتم اگر این دست رو هم خوب بازی کنیم برنده ایم. داشتیم می بردیم که مزدک بی هوا یکی زد زیر گوش مصطفی. می خواستیم درگیر بشویم که مادر مزدک از سر کار آمد و گفت ای وای چی شده که می خواهید دعوا کنید؟ مصطفی با بغض و صورت قرمز رفت پیش مادر مزدک. همانطور که سعی می کرد اشکش جاری نشود به مزدک اشاره کرد و گفت دیده گروهش داره می بازه برای همین به هم سیلی زد. مزدک آمد وسط و گفت چرا دروغ میگی؟ فوش دادی منم هولت دادم. مصطفی گفت ای دروغگو تو چشمام نگاه کن و باز این حرفو بزن. زل زد به چشمان مصطفی و حرفایش رو تکرار کرد. مصطفی هم وقتی دید این توریست یکی خوابان زیر گوشش. یک دفعه در کوچه ولوله‌ای به پا شد. مصطفی فرار کرد و تا سر کوچه دوید. مزدک هم دنبالش. من هم دنبال مزدک. از پشت سر لباسش را کشیدم و تا توانستم زدمش. مادر مزدک رسید به ما. دستمان را گرفت و برد جلوی در خانه. مامان با صدای زنگ از خواب بیدار شد. از صورت و لباسهای خاکی ما تعجب نکرد. از مادر مزدک عذرخواهی کرد و ما را فرستاد داخل خانه. من و مصطفی به سمت حیاط پشتی فرار کردیم غافل از اینکه در قفل است. داخل آشپزخانه گیر افتادیم. مصطفی غیبش زد. من بودم و مادر و کفگیر و ملاقه و هرچی که برای تنبیه خوب بود. کتک ها را که خوردم مصطفی از داخل کمد بیرون آمد و با یک لبخند و بغل محکم از دل مامان در آورد. از آن روز به بعد دیگر هیچ دری در خانه ما قفل نبود. Thank you. بابا از سپاه مرخصی گرفت و اساسمان را جمع کردیم و برای زندگی راهی بندپی نزدیک بابلسر شدیم. دوری از فامیل و دوستان خیلی سخت بود. مدام بهانه اهواز را می گرفتم. مامان هم دلداری هم می داد که ایرادی نداره، اینجا هم دوست جدید پیدا می کنید. دایی حسین هم مرتب به ما سر می زد. اول مهر که شد من رفتم کلاس سوم راهنمایی و مصطفی رفت کلاس اول راهنمایی. دلهوره مدرسه جدید و دوستان جدید را داشتیم. دست مصطفی را گرفتم و با هم راهی مدرسه شدیم. باز هم در دلم خدا را شکر می کردم که خانواده هم هستند. هرچند با مصطفی جنگ و دعوا زیاد داشتیم، اما جلوی غریبه ها انقدر پشت هم در می آمدیم که کسی جرأت گفتن کوچکترین حرفی را نداشته باشد. یک روز زنگ آخر که تمام شد، جلوی در مدرسه منتظر مصطفی بودم که دیدم دوان دوان آمد و نفس زنان پشت سرم قایم شد. یک نفر دیگر هم پشت سرش بود که به محض دیدن من سرعتش رو کم کرد. همونطور که پشت سرم ایستاده بود با لهجه مازندرانی جریان بگومگو با همکلاسیش رو برایم تعریف کرد. حسن ولیزاده بعد از درگیریشان برادرش حسین را صدا زد تا حال مصطفی را بگیرد. آنها با هم شاخ به شاخ شدند و مصطفی یک سیلی به گوش حسین زد. حسین آمد سمت من. من هم برای اینکه دستش به مصطفی نرسد با او دست به یقه شدم و روبروی مدرسه حسابی با هم درگیر شدیم. حسین چند ضربه با شلنگ بلوکزنی به من زد. من هم انقدر گرم دعوا بودم که هیچ کدام از این ضربه ها را حس نکردم. کار به جایی کشید که بالاخره مجبور شدم با صورتم بکوبم به دماغش. خون دماغش روی لباسم ریخت. تا حسین دست به دماغش برد تا ببیند چه اتفاقی افتاده، دست مصطفی را گرفتم و فرار کردیم. بابا از سر کار آمده بود خانه. کمی کشیک کشیدیم تا دیدیم کسی حواسش به ما نیست، رفتیم داخل اتاق، لباسمان را عوض کردیم و کتابهایمان را دورمان پهن کردیم و مثلا مشغول درس خواندن شدیم. در اتاق باز شد. بابا بالا سرمان ایستاد و پرسید: باز دعوا کردید؟ من و مصطفی خودمان را زدیم به آن راه که دعوا کدومه؟ ولی تابلو بود. هر موقع من و مصطفی بجز شب امتحان مشغول درس خواندن می شدیم، یعنی یک جایی خرابکاری کرده بودیم. هنوز بابا از اتاق بیرون نرفته بود که زنگ خانه را زدند. شستم خبردار شد که به شکایت آمدند. مصطفی گفت بیا بریم حیاط پشتی. وقتی بابا صدایمان کرد مجبور شدیم به حیاط برویم. خانواده ولیزاده با چند تا جعبه میوه به همراه پسرهایشان آمده بودند برای معذرت خواهی. پدرش گفت شما اینجا مهمان مایید و پسران من حق نداشتند با بچه های شما دعوا کنند. نگاهی به صورت حسین که هنوز پر از خون بود انداختم و کمی خجالت کشیدم. وقتی رفتند مصطفی با ذوق گفت ای والله داش، اینجا با اهواز خیلی فرق داره. هم دعوا میکنی هم بعد از دعوا برات میوه میارن. چقدر خوب. دیگر کم کم توی بندپی جا افتاده بودیم. آن موقع هنوز خانه ما گاز نداشت. برای همین باید سیلندر گاز و گالون نفت را از حیاط پشتی میآوردیم. قرار شد کارها را تقسیم کنیم. نفت و گاز را من میآوردم و خرید نان اول صبح با مصطفی بود. خرید از محمد بقال هم با مرتضی بود. آشغال ها را نوبتی باید میبردیم. بنده خدا مرتضی هرچه میگفتیم بیچون و چرا انجام میداد. اما از همان روز اول مصطفی بازی در آورد و موقع نان خریدن که میشد خودش را به خواب میزد. هر چقدر هم لگدش میزدم و نیشگونش میگرفتم فایده نداشت. همیشه جور کارهایش را میکشیدم. چند وقت بعد مصطفی مرا حسین نفتی صدا میکرد. Thank you.
مثل آب وقتی تشنه ای، مثل رؤیا وقتی راکدی، مثل خاطره وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که میماند. رادیو نمایش.
فردای بهتر.
سلام خانم. ای بابا، من فقط نیم ساعت دیر کردم، این همه عشق و آه دیگه برای چیه؟
چرا؟ چرا حمید؟ چرا؟
چی چرا؟ خب بالاخره تو هر زندگی کمبودایی هست دیگه، برای همینه که من الان ساعت 11 شب دارم از مسافر کشی میام خونه.
من از بچه ها حرف میزنم. چرا؟ چرا ما به آینده یه بچه ها فکر نمی کنیم حمید؟
ها؟ برای بچه ها اتفاقی افتاده؟
نه، اونا خوابن. ولی انگار ما هم خوابیم.
ای بابا، من که نمیفهمم تو چی میگی.
ببین حمید، الان اشرف خانم دخترش داره کلاس کنکور میره، روپوش دکتری دخترش هم دوخته.
حالا اگه قبول نشه چی؟
چرا قبول نشه؟ تا حالا 60-70 میلیون خرجش کردن، حتی مهد کودکش هم غیر انتفاعی بوده.
خانم جان، بچه هایی که هنوز کوچولوان.
اما از الان باید به فکرشون باشیم دیگه. میگم حمید گوش کن، من میگم سینا رو بذاریم پزشکی بخونه، سارا رو بذاریم دندون پزشکی بخونه.
میخوای منم برم پزشکی قانونی بخونم؟
وا،
یعنی چی خانم؟ ما چه کاره ایم؟ بچه ها باید خودشون تصمیم بگیرن.
به اونا باشه که میخوان صبح تا شب پای کامپیوتر و موبایلاشون باشن.
اونا هنوز یکی دو سال دیگه وقت دارن بابا.
از الان باید شروع کنیم دیگه. دختر عصمت خانم امسال تخصص قبول شده، مادرش میگفت 12 سال کلاس کنکور رفته.
خانم یه دفعه بگو از بعد تولد تو کلاس کنکور بوده دیگه.
من این حرف حالیم نیست، من میخوام سینای من جراح بشه، قلب باز عمل کنه.
چی میگی؟ سینا یه قطره خون میبینه تا 24 ساعت سرگیجه و حالت تهوع داره.
دختر من این خانمم از سوسک میترسید، اما الان لیسانس جانورشناسی داره. البته من دلم میخواد سارا باستان شناس بشه.
لابا توقع داری دلیل انقراض دایناسورها رو هم کشف کنه.
ببین حمید، ما باید مثل کوه پشت بچه هامون باشیم. الان اقدس خان مینا پسرشونو فرستادن اون بر آب درس بخونه.
چی میگی خانم؟ پسر ما تو سر کوچه نمیره یه نون بخره.
من نمیدونم، من که دلم میخواد سینای من کارخونه دار بشه.
تو الان که میخواستی دکتر بشه، عمل نیمه باز انجام بده.
همین آقای قبادی همسایمون هست، بچهشون یه کارخونه سوسیس کالباس داره. بیا ببین در همسایه چه احترامی بهش میذارن.
این بچه های سوسیس کالباسی باید هم برن کارخونه از اینجور چیزا بزنن دیگه.
ببین من میخوام بچه هام نمونه باشن. الان نوه محترم خانم نانو قبول شده.
نانو دیگه چیه؟
چیم دونم، ولی هرچی از کار نوناب‌داری اسمش روشه دیگه. نانو او. نان او.
میگم حالا چی شده شما امشب یاد این چیز افتادی؟
امروز آخه نتایج کنکور ارشد رو اعلام کردن. خب. از سر شب تا حالا 200 تا تلفن بیشتر داشتیم. هر کی بچه‌ش یه جای قبول شده زنگ زده خبر بده. اکرم خانم اینا هستن. خب. 3 سال ندیدمشون، حالا که بچه‌ش قبول شده زنگ زده میگه یه دفعه یادتون کردم، گفتم یه زنگی بزنم حالتون رو بپرسم.
حالا متوجه شدم چرا به فکر بچه افتادی.
یه نگاهی به این کاغذا بکن ببین. پسر پرمین خانم اینا هوافضا قبول شده. هوافضا.
این به درد سینای ما میخوره.
واقعا؟
از بس تو رویا و تو آسمونا سیر میکنه. این خوبه.
حالا هرچی، بیا از تو همین رشته ها یه چیز برای بچه ها پیدا کنی. بیا.
خانم دیگه رشته تحصیلی که چشم هم چشمی مرده میداره.
یعنی چی؟
یعنی هر کسی باید با توجه به استعداد و توانایی که داره رشتهش انتخاب کنه.
یعنی میخوای بگی دختر طلعت خانم استعداد داشته که فوق لیسانس ریزگرد قبول شده؟
حالا بالاخره هر کسی به یه علاقه داره دیگه، به یه چیزی فکر میکنه، مثل من که الان آخ فقط به فکر شامم. همینو
گفتی بس. شام گفتی شام پسر آقا ماشاءالله یه رستوران سنتی زد، اگه سینای ما دیزی سرا میزد
بابا خانم ول کن این نقشی کشی ها رو، رود کوچیکه داره رود بزرگه رو میخوره،
همون بهتر سینا دکتر بشه شاید بتونه یه آتش بسی بین رودهای تو برقرار کنه حمید آقا.
همه ما یه دنیای خیالی داریم، گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم، چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
سپاسگزاریم که رادیو نمایش رو میشنوید، همچنان با ما همراه باشید.
وقتی افتون تو دل نیریاره به دوتی ما حتی میدون جهله توی راهی پاپتی رنگ مخ مثل ستارم رو سر کلوت پیر جاشوی خسته اتا دستوی کایک خوب زیر اکشت جا داره شرجی رو سر دیری یا گنو نسیم خونه کتاتن توی شهر سلو سلو شوبه بود و محرس هم دلیان جا نگرد شوبه بندر و سبوغم از دل شهرم بره قد یک دیر یا مها گپ زدن کنار هم بودو تا دل خوب و شوریم امشو و از غبار و غم بندرم خلیج فارس تا ابد به نامتن دشمن دیوگه ها نام خدا غلامتن موسا چوک تنو پشت سری کوه گنو راه دشمنه بنه